Javar.
افزایش صادرات و کاهش تورم از رویکردهای بودجه 1400. معاون سازمان برنامه و بودجه تقویت و افزایش صادرات، جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن پایه پولی از رویکردهای مهم بودجه سال آینده است. حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه افزود هر سال از اواسط ماه تیر موضوع تدوین لایحه بودجه در دستور کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد و تا اواسط آذر ادامه می‌یابد که امسال نیز این کار در موعد مقرر آغاز شده است. وی همچنین افزود در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی، موضوع صادرات به کشورهای همسایه یکی از راهبردهای اساسی خواهد بود.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. رادیوتون روی موج اف ام تنظیم ردیف 98 مگاهرتز، اینجا رادیو اقتصاد، برنامه صبحگاهی روز از نو. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه 30367، تلفن 22 65 25 25.
سلام و تبریک نسبت به هفته دفاع مقدس. جوانان دفاع مقدس کمی توقعشون بیشتر هست. بازی سلامتی برای همه.
سلام و صبح خیلی دارم خدمت عزیزانمون در رادیو اقتصاد روز از نو. صبح خیلی میگم به همه عزیزانمون. اکبر بزرگ مهر هستم، گزارشگر افتخاری شما و رزمنده 8 سال دفاع مقدس. جا داره که 40مین سال روز هفته دفاع مقدس رو به همه رزمندگان اسلام، دلیر مردان، خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان سرفراز ملت ایران تبریک است.
خیلی متشکرم از همه شما. ما هم گرامی می‌داریم این ایام رو و با افتخار میگیم که به یاد همه رشادت‌ها، دلیری‌ها و جوانمردی‌های رزمندگان عزیزمون هستیم. الهی که شرمنده‌شون نشیم. ازتونم پرسیدیم که شما برای ما بگید در روزگاری که الان داریم چه آموزه‌ای از دفاع مقدس بیشتر میتونه برای ما نجات بخش باشه. آقای داریوش خدری از ماهشهر برامون پیامک زدن. نوشتن سلام، صبحتون بخیر باشه. صبر و فداکاری و با هم بودن الگوی دفاع مقدسه که برای الان خیلی نیازه.
موسیقی
آقای نصرت الله اسدی از آمل برامون پیامک زدن، ایشون صبحتون بخیر باشه. ایثار رشادت از خودگذشتگی و باور خودمون میتونه سرمشق باشه برای جهش تولید و صادرات. آقای سید هادی حکیمی برام از فریمان پیامک زدن، ان شاء الله سلام صبحتون بخیر باشه. همدلی مردم و رزمندگان و وجدان کاری که داشتن این روزها نیاز جامعه ماست. صبحتون بخیر باشه. اگر ساعتتون دقیق باشه الان باید 7:06 رو نشون بده.
همونطور وقت دیشب سامانه بارشی فعالی وارد بخش شمالی کشور شده. همونطوری که شاهد سامانه بارشی همه بعد زرد به بارش بعد 8 درجه دما و بخش شمالی و نشدن کمتر در
روز از نو هوا از نو.
خب یه سری بزنیم به سازمان هواشناسی. جناب نقشینه سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. آقای نقشینه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم اکبری، خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم. آخرین روز تابستان در نوار شمالی کشورمون بارش باران خواهیم داشت. در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، بخشایی از گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی امروز پیشبینی بارش باران کردیم. گاهی رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای هم رخ خواهد داد. از فردا و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران این بارش ها تداوم پیدا میکنه و باید بگم که گاهی هم میتونه همراه با رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای باشه. از جمعه اوایل شب سامانه جدیدی باز هم از شمال غرب وارد کشورمون میشه و کشور رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. در شرق کشورمون هم امروز تا چهارشنبه برای جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان به ویژه زابل، شرق استان کرمان و شرق هرمزگان هم وزش باد شدید میشه، میتونه سبب خیزش گرد و خاک هم باشه. در 3 روز آینده سرعت وزش باد در کرمانشاه و ایلام هم افزایش پیدا میکنه. دمای هوا از امروز تا پنجشنبه 5 تا 8 درجه کاسته میشه خانم اکبری.
بله.
و این کاهش دما برای جنوب شرق کشورمون هم 3 تا 5 درجه خواهد بود. خب پاییز فردا آغاز خواهد شد و اینطور بگم که حتی ما در هفته آینده هم میتونیم بگیم که میزان بارش های مناطق شمالی، نیمه شمالی کشورمون افزوده میشه و این کاهش دما تداوم هم خواهد داشت. من در خدمت شما هستم.
هوای تهران به چه صورتیه؟
تهران آسمانی صاف خواهد داشت در 3 روز آینده. گاهی وزش باد تهران داره و بیشینه دمای تهران امروز 31، فردا 30، پس فردا به 29 درجه میرسه. تهران از فردا 1 مهر ماه روند کاهش دما رو تا اواسط هفته خواهد داشت و در هفته آینده هم تهران روز دوشنبه بارانی خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای نقشینه.
خواهش.
به همکاران سلام برسونید.
متشکرم. خدا نگهدار.
Oh, yeah. من و تو با هم و شادی لحظه ها رو میمیستی رو تن خاکمون یاد عاشقا رو میمیستی افتخار ما یادگار ما واسه یه فردا
نرم نرمک میرسد اینک خزان، خوش به حال عاشقان. امیدوارم که یه پاییز بی نظیر و اوقات خیلی خیلی خوب در انتظار همه هموطنان عزیزم باشه. اینجا روز از نوع رادیو اقتصاده. یه لحظه به من گوش کن، تو همون چیزی رو جذب میکنی که هستی. میخوای چیز متفاوتی جذب زندگی تو بشه؟ راه حل ساده است، متفاوت شو. اخلاقت، رفتارت، کلامت، نشست و برخاستات یه چیز باشه، رویاهات و آرزوهات چیز دیگه ای. تو باید با آرزوهات در یه طیف، در یه ردیف قرار بگیری. کلامت، رفتارت، همه اینها باید بوی رویاهات رو بده. باید هزاران بار در روز از همون کلمات رویاهات در گفتگوهای روزمرت استفاده کنی. اگر میخوای توی زندگیت بهترین باشی، پس لطفاً از امروز، از همین لحظه متفاوت شو. و این رو با همه وجودت باور کن، تو قادر به دست آوردن هر اون چی که میخوای هستی.
قطره مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه وقتی که خدا رو داری، دونه کاشانه یه مهره وقتی هم بریم و همراه، نمیمونه دیگه غصه حتی یه لحظه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده بس خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده بس خونمون بهاره.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 7:14 دقیقه هست، روز از نو رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یه خبری شنیدیم مبنی بر این که متاسفانه در گیلان سیل اومده. آره، و حالا میخوام ببینیم که وضعیت در واقع هموطنان عزیزمون به چه صورته. اینطور که توی خبرها گفتن ظرف مدت 3 ساعت 110 میلیمتر بارندگی بوده، یعنی یه بارندگی که تقریبا توی 20 سال گذشته بی سابقه بوده.
بله،
ببینیم که عزیزانمون.
بله، میخوام یه گفتگو راجع به همین موضوع داشته باشیم. بله. مدیر کل مدیریت بحران استان گیلان جناب آقای امیر مرادی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب مرادی سلام، صبحتون بخیر.
آقای مرادی سلام، صبح بخیر.
بنده سلام عرض میکنم، صبح همه شما بخیر. من اصلاح بکنم، در عرض 4 ساعت 240 میلیمتر باره.
بله خب این
خب گفتیم 3 ساعت 110 در 4 ساعت چقدر فرمودین آقای مرادی؟
240 میلیمتر باره دیگه داشت.
بله خیلی
که 50 ساله بوده.
خب جناب آقای مرادی اوضاع احوال چطوره اونجا؟
گزارشی که هواشناسی داده بود
بله.
و وضعیت نارنجی رو برای کل استان اعلام کرده بود، ستاد مدیریت بحران استان، پیشبینی های لازم و اطلاع رسانی مخفی رو تا سطح دهیاری ها انجام داده بود.
بله.
اما اتفاق که شکل گرفت، همه بارندگی فقط در سطح شهرستان تالش اتفاق افتاد. همه این حجم بارندگی در سطح شهرستان تالش در عرض 4 ساعت واقعا یک
فاجعه بود.
بارش‌های بی‌سابقه تو ارتفاعات هم اتفاق افتاد و باعث شد که سیل عجیبی در اون منطقه شکل بگیره و تمام اکثر روستاهایی که تو مسیر بودن رو در واقع درگیر کرد.
خسارات سنگینی هم زده شده، درسته؟
هم داخل شهرم سه تا شهر تالش، چوبر، اسادم رو در واقع پلهاشون زیر آب رفت و عبور مرور رو برای ساعاتی مختل کرد.
خب آقای مرادی، برآورده خسارت شده؟
امکانات ببین، برآورده خسارت تا زور قرار شده کفیم حجم ما تا دیروز عصر مشغول تا این آبار کاهش پیدا کنه ما مشغول بودیم که این راه ها رو باز کنیم. کارشناسان ما درگیر مسائل چیز باز کردن راه های اصلی بودن.
بله.
تا زور انشالله این برآورد خسارات دست ما میاد. اما خب یک اتفاق که شکل در حضور دستور جناب آقای استاندار محترم گیلان، همه دستگاه اجرایی با امکانات خودشون رو در منطقه بسیج کردن. خود بنده هم به نمایندگی از استاندار تا ساعت 2:30 شب که بود ما اونجا بودیم، جلسه ستاد مدیریت بحران هم اونجا برگزار کردیم و قرارگاه عملیاتی که اونجا شکل گرفته، بخش خصوصی و همه امکاناتش هم در اختیار فرمانداری گذاشته شده. دپارتمانی که داشتیم و الان هم دارم اجرا میکنم، هیچ کاری غیر از باز کردن مسیرهای و عملیات بغدستانی گازستان جایی که قطع شده رو گفتیم انجام دادن. همه تشکیلات
جناب آقای مرادی عزیز خیلی متشکرم. حالا امیدوارم که خسارت جانی زیادی وارد نشه. اینکه تا ساعت 2 اونجا بودید متشکرم، ولی باید چند روز پشت سر هم شبانه روزی تشریف داشته باشین، هم خودتون هم همکارانتون، تا اتفاقای خوب بیفته.
آره، ولی مسیرها همه بازه
ان شاء الله.
متشکرم. شدن نداریم. خب یه سری از درخواستایی از وزیر محترم کشور کردیم که خب انشالله که
به امید خدا
اعتباراتی رو برای استان گیلان منظور بفرمایند. چون استان گیلان الان در این هفته درگیر سیل‌های متعدد، آتش‌سوزی‌های متعدد و خب این نیاز داره که مسئولیت کشوری نگاهی بیشتری داره.
بله،
انشالله که همین اتفاق بیفته. آقای مرادی خیلی متشکرم ازتون. برای شما هموطنان عزیزمون در این منطقه آرزوی سلامتی میکنم. اگر صحبت یا سوال یا درخواستی هم بود، رادیو اقتصاد در کنار شما خواهد بود. ممنونم آقای مرادی.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب امیدوارم که بلا کلن از کشور عزیزمون و کل دنیا دور باشه. میخواییم بریم سراغ چند تا خبر.
بسیار عالی، بریم سراغ خبرها. ضمن این که دوستان عزیزمون هم میتونن سوالات اقتصادی خودشون رو برای ما ارسال کنن، بریم سراغ خبرها.
تحلیل رئیس جمهور نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شد.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
خب آقا چه خبر؟
یه خبر دارم از افزایش صادرات و کاهش تورم.
بله.
در رویکردهای بودجه برای سال 1400 سال آینده، آقای حمید فور محمدی معاون سازمان برنامه بودجه راجبه این موضوع صحبت کردن، اینکه چه راهبردی برای بودجه دارن و اینکه چه دستور کاری دارن. صدای خودشون رو بشنویم که چه اولویت بندی هایی برای بودجه سال 1400 دارن.
من موضوع رو در جلسه امروز هم بحث شد و در بخشنامه بودجه هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. نکته اول این که به دنبال این که ما بحث‌های تولید رو در سال‌های اخیر مورد توجه قرار دادیم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، جهش تولید، موضوع صادرات به خصوص به کشورهای همسایه، توسعه صادرات جز یکی از راهبردهای جدی ما خواهد بود. موضوع توجه به شرکت‌های دانش بنیان به خصوص خدمات و کالاهایی که شرکت‌های دانش بنیان تولید می‌کنند و منجر به صادرات می‌شوند موضوع دیگه‌ای بود که خیلی روش تاکید هست. موضوع انبساط در حوزه مالی و جلوگیری از افزایش پایه پولی جز موضوعات مهم ما هست. وقتی که در حوزه فیسکال و بودجه بحث می‌کنیم، یعنی طرح‌های عمرانی رو برای اینکه به رشد و تولید تحرکی ببخشیم توسعه بیشتری میدیم، ولی در این حال اجتناب می‌کنیم به صورت جدی از انبساط پولی برای اینکه منجر به تورم نشه. این هم مورد تاکید قرار گرفته. موضوع تولید کماکان و اشتغال جزء اولویت‌های ما هست. اینا نکاتی هست که یکی هم شفافیت بیشتر، استفاده از سامانه‌ها و نظامات الکترونیک و مجازی از مواردی هستن که در بودجه سال آینده توجه بیشتری بهشون میشه.
خب معاون سازمان برنامه بودجه جناب آقای حمید پور محمدی درباره بودجه سال آینده صحبت کردن که روی کردس افزایش تولید، تحقق اقتصاد مقاومتی هست. موضوع صادرات به کشورهای همسایه هم که گفتن یکی از راهبردهای اساسی بودجه سال 1400. حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهر ماه همسان سازی میشه. این خبری که منتظرش بودیم در جلسه هیئت دولت که به ریاست آقای روحانی بود این مصوب شده. مصوبه سازوکار اجرایی فدراسیون‌های ورزشی هم اصلاح شده. افزایش سهم قابل واگذاری صنایع پالایش نفت هم به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس انجام شده. ولی نکته مهم این جلسه هیئت دولت این بوده که بازنشستگان کشور لشکری همچنین تامین اجتماعی هم در جای دیگری خبرشو داشتیم که قرار از مهر ماه همسان سازی بشه. حالا حقوق مهر رو بگیرم ببینیم.
امیدواریم که اجرایی هم بشه آقای دیدگار.
نه دیگه اجرایی میشه.
آها بله، چون ببینید الان مثلا پیام زدن 911-96-21 گفتن چرا قانون افزایش مستمری بسیستی سال 99 اجرا نشده.
اونم اجرا شده، صحبت کردیم راجع بهش. متأسفانه عرض کردم انقدر مبلغش پایین بوده سرکار خانم اکبری که اصلا ناچیز بوده، ولی اجرایی شده. اونم با آقای قبادی دانا صحبت کردیم. نکته این هست که قرار از این ماه بگیرن این همسانسازی رو. فقط داستان از این قرار همسانسازی به معنای افزایش حقوق نیست. همسانسازی به معنای اینه که اونایی که حقوقشون پایینه افزایش حقوق بیشتری دارن، اونایی که حقوقشون بالاست افزایش حقوق کمتری دارن. و یه موقعی اعتراض هم از این هست، مثلا طرف حقوق 4800 میگه چرا برای من افزایش پیدا نکرده. این همسانسازی افزایش حقوق نیست. یه خبر مهم راجع به اظهارنامه اشخاص حقوقی که مهلت ارائهش امروز هست. آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای سال 98 آخرین مهلتش امروز است و اعلام شده که به هیچ وجه هم تمدید نمیشه. لطفاً برید و اظهارنامه‌تون رو پر کنید چون جریمه میشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. امیدوارم امروز هر چی خبر به گوشتون میرسه خبرهای خوب باشه. ساعت 7:24:34 است. بریم یه بخشی رو بشنویم که میدونم منتظرشین، کلی کیف کنیم.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو
در سال 88 یک کلاهبرداری خیلی بزرگی خب از شرکت ما شد که با توجه به عدم دانش خودمون بود. اون سال ما تمام چیزهامون رو از دست دادیم. دفتری که داشتیم مجبور شدیم بفروشیم، ماشین‌هامون رو فروختیم. من وقتی می‌خواستم بچه‌ها رو جابجا بکنم، تاکسی به تاکسی جابجا می‌کردیم. همه گفتن خب می‌تونید دوباره برید مثلا کارمند یک جایی بشید. برید اونجا، گفتیم نه، اینجا فهمیدیم کجا اشتباه کردیم. تو ادامه پروسمون این اشتباه رو نخواهیم کرد. ضرور مسئله هست که توی کار میگن که اگر بنیه جوانی رو شما داشتید یک سنی و اون تجربه موی سفید پیری رو، قطعا الان دنیا رو میتونستی فتح بکنی. و این تجربه ها هی تکرار شد، هی تکرار شد.
بانو زهرا حسین‌پور، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار، خوش اخلاق و خوش فکر، دبیر انجمن زنان مدیر کارآفرین.
میدید همیشه ایجاد یک کار، تولید یک کار، اگر توش بری کپی بکنی از دیگران قطعا موفق نمیشی. ولی اگر خودت با توجه به پتانسیلی که در خودت میشناسی این کار رو توانایی داشته باشی که ایجاد بکنی، و دوم اینکه اعتقاد داشته باشی که کار درستیه.
باور واقعا مهمه ها.
باور موتور پشتکاره. ببین اگر شما پشتکار داشته باشی، علم هم داشته باشی، ولی باور به خودت نداشته باشی، میتونی اون کار رو ایجاد بکنی. طبیعتاً نمیتونی.
خانم حسین‌پور عزیز، جایی که من شما نشستیم گلدون خیلی خوشگلی هست و به نظر میاد که بهش آب میدن که انقدر سرسبز و انقدر خوشگل رشد کرده. چقدر زحمت کشیدید که انقدر رشد کنید؟
طبیعتاً خیلی. وقتی که شما گام‌هات رو درست و با هدف برمی‌داری، به مطلوب خودت می‌رسی. به فرمایش شما اگر این گلدون رو بهش آب خوب ندیم، بهش رسیدگی نکنیم، نور کافی نداشته باشیم، به انقدر زیبایی نمیشه. مهم اینه که ما هم خودمون اون توانایی رشد رو ایجاد بکنیم برای خودمون، و همین که اطرافیانمون رو کمک بکنیم که همه به صورت توان افزایی مطلوب خودشون رشد بکنن و اون پتانسیل خودشون رو پیدا بکنن. به هر حال ماها دهه 50 هستیم. بستر خانوادگی شاید به شما بگم جامعه‌ای که متفاوت بود خیلی تا حال از حضور زنان و دختران در جامعه نشأت گرفتیم، ولی کلا پدر من فوق‌العاده من رو حمایت کردن و هیچ موقع مانع رشد من نشدن. من خب پتنت‌های دانشگاهی دارم تو دوره کارشناسی که خب اینها رو تا پاسی از شب تو دانشگاه با اساتیدمون و دانشجوهای دیگه راحت طراحی می‌کردیم. خب من می‌دیدم که پدر هیچ موقع مانع من نشد و حتی برای کار کردن من.
پدر شغلشون چی بود؟
پدر من با سمت رئیس بانک بازنشسته شدن. مادرم هم فرهنگی هست.
پس اصلا آب و آفتاب رشد و موفقیت شما پدر و مادر عزیزتون بودن.
دقیقاً همینطوره. من 18 سال هستش که سابقه فعالیت رو دارم و به صورت مستقل کسب و کار رو ایجاد کردم. از زمان دانشجویی بگم، وقتی که فارغ التحصیل شدم، چون خیلی رشته شیمی رو دوست داشتم، تو آزمایشگاه کار می‌کردم و به عنوان کارشناس آزمایشگاه. اصلا شاید اون درآمدزایی مهم نبود. بعد از 2 هفته که من رفتم سر کار، پسر مدیر عامل ازم خواستگاری کرد و اصلا این رسید به یک ازدواج خیلی زود هنگام. بعدش خب یک اختلافاتی افتاد بین پدر و پسر، ما رو بیرون کرد، هم من رو و هم همسرم رو. این رو به خاطر این بیان می‌کنم که بگم که ما با سرمایه منفی صفر تصمیم گرفتیم که با توجه به علمی که داشتیم، ایشون هم شیمی خونده بودن، من هم شیمی خونده بودم، یک کسب و کاری رو ایجاد بکنیم. این کسب و کار ایجاد شد. ما تا ساعت 2-3 نصف شب فقط فرمولاسیون مواد شیمیایی انجام میدادیم، به خاطر اینکه بتونیم چیزی رو که وارد داره میشه به صورت بومی تو ایران تولید بکنیم. اولین شرکتمون رو در سال 83 تاسیس کردیم به اتفاق همسرم که در زمینه تولید مواد شیمیایی صنعت آبکاری صرفاً فعال هستش و جزو 6 شرکت ایرانی هستیم که در ایران داریم تولید میکنیم و بقیه وارداتی هستن. ادامه دادیم حتی تو سال 96 من و همسرم به یه جایی رسیدیم که دیدیم که خب میتونیم از پتانسیل همدیگه بیشتر استفاده بکنیم. ایشون به من پیشنهاد دادن که خب میتونید شما یه شرکت مستقل بزنی که در زمینه تولید مواد شیمیایی سفارشی و همینطور تامین مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی فعالیت بکنی. شرکت دوممون رو افتتاح کردیم حدود 3-4 سال پیش و الان همه چی خوب و مرتبه و همسرم کسب و کار خودش رو داره و من کسب و کار خودم.
سخته یا آسونه هم مادر بودن، هم همسر بودن، مدیر عامل یک شرکت هم بودن، نان رسان این همه آدم هم بودن؟
طبیعتا مهم مدیریت کردن بین تمام این وظایف چندگانه‌ای که شما فرمودید. شما یک فرهنگ مشارکت پذیری رو باید در خانواده به عنوان خانم خونه جا بندازید. همسر من مشارکت میکنه در کار خونه با من، بچه‌های من یاد گرفتن مشارکت کنن در کار خونه با من. شما میدونید مانع این که حالا خانم ها تو جامعه حضور پیدا بکنن همین وظایف چندگانه شون هستش.
یعنی تو خونه شما مثلا